أجل الله بنور الفهم، أفتح علينا أبواب رحمتك، أنشر علينا خزائن علومك، حق محمد مع آله الطاهرين، صلوات الله أجمعين، صل على محمد. برابع از ملاحظاتی که توجه می شود به مبنای سیدنا الاستاد، الجمع بین ما قاله ها هنا و ما قاله سابقا فی رد المحقق النائینی. اینجا فرموده است که حرف و حروف موضوعا برای تزییق معنای اسمی و مفاهیم اسمیه. در رد محقق نائینی اونجا که بحث کرده با استادش محقق نائینی، که محقق نائینی فرموده بود معانی حروف ایجادی هستند، محقق خویی در جواب گفت ایجادیه نیستن بلکه حکاییه هستن. حالا این مطلب متوجه می شود که تزییق، وقتی بگوییم معنا تزییقه، مفهومش که مراد نیست که حکایت بکنیم از مفهوم تزییق، بلکه مراد چیه؟ واقع تزییقه. واقع تزییق خودش ایجادی نیست. واقع تزییق خودش ایجادی، چون زیق فلان بس از باب فعله است که معنای ایجاد شیعه، ایجاد زیق، تزییق یعنی ایجاد زیق. پس چه میشه؟ پس ایجاد زیق را چطور ما حکایی به چیز بکنیم؟ ایجاد زیق خودش میشه معنی سببیت از برای تحصیل زیقه، خود به خود ایجادی می شود. اللهم الا این که مراد، خب پس این معلوم شد تا اینجاست سبک کلام ما چطوریه. اونجا فرمود به ما نائینی که شما میگید ایجادی، ایجادی نیست، حکاییه. اینجا که میگه تزییق المعنى الحرفی، خب تزییق اگر مفهومش مراد باشه که بگوییم حروف حاکی از مفهوم تزییق هم، خب بدیهی البطلانه. پس باید مراد چه باشه؟ واقع تزییق باشه. خب واقع تزییق معنی ایجاد و زیقه. اللهم الا این، تا اینجا معلوم که پس دیگه لازمه شده است که ایجادی بشه. نه خود تزییق، نه خود معلومه دیگه تزییق دیگه ایجادی نه، ما خود نبوده تزییق، تزییق کجا تزییق کجا. برای اینکه حروف بگوی موزان داری تزییق معنا نداره، حروف یک کاری باید ازشون بر بیاد. تزیق خویه چیه که خودش خود به خود تعیین میشه. حروف چه کارن؟ حروف نه، یعنی چه معنا رو داریم، معنای حرف رو داریم میگیم. معنای حرف چه باید باشه؟ باید اثری داشته، کاری ازش بر بیاد. معنی همین معنای حرف. پس برای ولا علما علا در صدد بیان فعل واضح که نیستی، در صدد بیان معنا هستیم. معنای حرف یه تعبیلات هیچ نمی جذبه ندید، یک بحث بی خودی بشه. نه حالا ما راه حلی خودمون میگیم برایش، اگه اجازه بفرمایید فکر کنم یه راه حل واضحی داره. و بعد اللهم الا ان یراد، همون چیزی که حضرت امام فرمود و ما هم اختیارش کردیم و اون این بود که جمع بینهما باشه، یعنی عرض می شود روح معنا حکایی است ولیکن لازمه استعمال لفظ در اون معنای حکایی عبارت است از ایجاد و زیق، یعنی یترتب علیه اثر و تزییق. و اینکه ولو اینکه ذات معنا حکاییه، اما لازمه اون حکایت، حکایت از یک معنایی است که خود به خود، خود به خود یوجد و زیق، یترتب و زیق علیه، اب نداره، مثل اسباب تولیدیه اشکال نداره. مثلا بگیم انسان قتل کرد، در حالتی که قتل به معنای ازهاق الروح هست و انسان ازهاق الروح که مستقیما که نمی کنه، با یه سببی می کنه. اون سبب چیه؟ رمیه. یرم رساس و یقتل، اون چه که ازش در می زنه رمی رساسه، تیراندازیه. لكن يترتب على ذلك ازهاق الروح. پس نسبت داده می شود از باب ایجاد دل. میگن یه آدم ازهاق الروح کرد، از چه بابت؟ از بابت اینکه ایجاد سببش کرد که رمی الرصاص بود. پس اینطور امکان دار بگیم که به اصطلاح استعمال شد، یعنی همون چیزی که ایشون قبلا فرموده بود که معنا حکاییه، اونو قبول بکنیم، اونو حفظ کنیم، تحفظ کنیم برش، ولی در این حال تزییق هم باشه. اون تزییق یعنی ایجاد و زیق، ایجاد و زیق و ایجادیه. بگوییم بله، عیبی نداره. ایجاد و زیق یترتب علی الحکایه عن ذلک المعنا. اون وقت پس باید بریم پیدا کنیم اون معنای حکایی را، ببینیم اون معنای حکایی که یترتب علیه الزیق چیه؟ اون معنای حکایی که یترتب علیه الزیق لیس شیء الا حکایت از معنای ربطی، معنای ربطی و نسبت. این نسبت و ربط عرض کنم به خدمت باسات شما که درست می شود، یعنی حکایت می شود ازش. بعد از آنی که حکایت شد اون معنای ارتباط و نسبت، واقع نسبت بین عرض می شود مفهوم اسمی با یه چیز دیگه، از برکت این انتصاب و ارتباطی که حکایت می شود بین ما، خود به خود یک زیقی در معنای اسمی حاصل می شود. یعنی اون معنای اسمی از سعش و اطلاقش خارج می شود. پس چه شد نتیجه؟ نتیجه این شد که معنای حرفی ابتداعا تزیق نیست. این تعبیر فرار از اصل مطلبه. معنای حرفی یعنی واقعش عبارت شد از اون نسبت قائم بالمنتسبین که حکایتش می کند حرف، و به برکت حکایتش یک زیقی هم در معنای اسمی به وجود می آید. پس ذات و واقع معنای حرفی چه شد؟ اون نسبتی شد که حرف اون را حکایت می کند. توجه فرمودید؟ اون وقت باید بریم اون را پیدا بکنیم و اون را بگوییم معنای حرفی است. توجه فرمودید؟ معنای حرفی، معنای حقیقی و واقعی اونه. بعد یترتب علیه زی خوین از آثاره. وقتی میخوان بگویند مثلا معنای کلمه چیه، آیا اثر و خاصیتش را میگویند یا ذات معنا را باید بگویند؟ خود به خود ذات معنا را بگویند. اون ذات معنایی که خود شما همون را حکایی میدانید بیان بکنید چیه که بعد از آثارش زیقه، یعنی از اثر حکایتش در کلام این است که یه تزییقی مترتب میشود برش. خب این تزییق خاصیته و اثره، اما ذات معنا چی شد؟ ذات معنای حکایی رو باید بریم پیدا بکنیم دیگه، تعبیر بکنیم که بگوییم معنا الحرفی ها و تزییق. این فرار از بیان اصل معناست، فرار من بیان اصل المعنا الى بیان اثر المعنا. و کم فرق بین الامرین. و اما سادسا و اما خامسا، خامسا عرض کنم خدمت شما یکی اضافه کردیم، حالا یادتون باشه نسبت به اون چیزی که در دستتون رسیده یکی اضافه شده. این خامسا اینجا خوبه این قرار بدیم که خود سیدنا الخوئی تصریح کردن به کرات در موارد عدیده که مفاهیم اسمیه مستقله هستن و هیچ نمیشه معانی افرادیه هستن و مستقله و هیچ ارتباط هم که نفس بینشون نیست، و به وسیله اون لای بخواهیم کلامی درست بکنیم این کلام درست نمی شود. ولا ینسجم الکلام به ذکر معانی اسمیه، چون هیچ ربط و ارتباط با هم نداره، مستقله. خب سوال میکنیم حالا که معانی اسمیه مستقلن و هیچ ارتباط با هم ندارن، و حالا که وقتی کلامی درست میکنیم میبینیم که بین این معانی استقلالیه، این معانی اسمیه که به کار میبریم ارتباط حاصل میشود و جوش میخورند به هم دیگه، و یتألف منها کلام تام. سوال میکنیم این ارتباط که حاصل میشود ای از برکت معانی اسمیه که نیست، چون مفاهیم اسمیه که خودشون فرضیه که مستقلن، ارتباط هم ندارن، اینا اختاری هستن و حکایت میکنن از معانی مستقله جدا جدا. پس به حال آنکه بالوجدان مشاهده میکنیم که وقتی کلامی را به کار میبریم بین مفاهیم اسمیش هم ارتباط برقرار می شود و این کلام منسجم می شود. سوال می کنیم که این ارتباط از کجا حاصل شد؟ خب این ارتباط از برکت ذکر از اسما بود، معانی اسمی که ارتباط ندارن. فلا محاله به این می رسیم که این ارتباط حاصل که باعث دوخته شدن اجزای کلام بود و معانی اسمی را به هم دوخت و دوز کرد و متصل کرد، اون چه بود؟ اون حروف بودند. و واضح هم هست برای اینکه اگر حروف را برداریم و اکتفا کنیم به ذکر یک مش معانی اسمیه، این کلام هیچ منسجم نیست و ارتباط ندارن اجزایش به هم دیگه. و حالا اینکه وقتی حروف پای حروف در میان میاد، اینا دوخته میشن به هم و ارتباط حاصل میشود بینشون. و قاعده کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات، هر ما بالعرضی منتهی بذات میشه، یعنی ارتباطی که عارض میشود روی اسما باید ببینیم مولدش کجا بوده، اون منشأ کجا بوده. اون منشأ لیس الا الحروف، یعنی بایستی یه چیزی در کلام باشد که منشأ ربط باشد تا به برکت آن ربط ارتباط در معانی اسمیه برقرار بشود. چون ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات، اگر ما آمدیم گفتیم خب معانی اسمیه که معانی مستقل است، حروف هم که موضوع هم فقط برای تزییق، خب تزییق هم حاصل شد در معنای اسمی، یعنی معنای اسمی از یک معنای بزرگ تبدیل میشد به یه معنای کوچک، دیگه بیش از این که نیست. پس این ارتباطی که ما در کلام احساس میکنیم، این ارتباط از کجا آمد؟ صرف زیق تنها که مطلوب ما نیست، یعنی تو کلام این نیست که مثلا یک حیوانی تبدیل بشود به انسان و زیق بشود، یک نمیدونم عرض بشه. خود همون زیق هم ناشی از ارتباط در اجزای کلام، و ارتباط در اجزای کلام هم محسوس و ملموس برای ما. و این مقدمه رو هم خودتون اعتراف دارید که معانی اسمیه فی نفس مستقلند و اقتضای ارتباط هیچ درشان نیست. پس این ارتباطی که در کلام احساس میشود از کجا پیدا شد؟ اینا را که رو هم میذاریم این نتیجه را میگیریم که این ارتباط از برکت حروف است و از بابت این است که حروف موضوعاً برای نسب و روابط. اصل معنای حرف همون ارتباطه، همون نسبته، که این نسبت باعث میشود معانی اسمیه در کلام به هم دوخته بشوند و اتصال و ارتباط درشون به وجود بیاد. اون وقت این قضیه تزیق هم درسته، اما این تزیق چیه؟ اثر مترتب بر این مجموعه است، یعنی به قول امروزی ها این سیکل که طی شد، این سیکل یعنی این مراحل، این مراحل که طی شد در نهایت به زیق هم میرسیم. اما منشأ یعنی معنای حرفی رو نباید از اول بگویم که زیقه، اون لازمه و اثر قضیه است. اصل معنایی که مولد زیق بود چه بود؟ معنای حرفی بود که عبارت بود از نسبت و ربط، که اولین خاصیتش ایجاد ارتباط بین اجزای کلام بود. و بعد ما وجد الارتباط بین اجزای کلام تحقق الزیق، زیقی هم در معنای اسمی پیدا شد. مثلا حالا همین سر من البصره، سر من البصره، اگر من را نداشته باشیم بگوییم سر البصره، ارتباط ندارن. و وقتی که میگوییم سر من البصره، با من ارتباط حاصل می شود و نتیجه این ارتباط وقت چه می شود؟ ارتباط از نوع ارتباط تقیدیه، یعنی ای طور ارتباط می کند که مقید می کند احد و ما را به دیگری. به چه نحو تقید؟ به نحو تقید ابتداییه، یعنی معلوم می کند که سیری که اول استفاده شد از کلمه سیر، خب این مرتبط شد به نحو نسبت ابتداییه با بصره، یعنی معلوم شد که مبتدا اون منهش کجا بوده؟ بصره بوده. خب اینا را پس از معنای حرفی میفهمیم، این واقع معنای حرفیه. و این که بعدا این سیر تزییق میشود، از اون سیر گشاده وسیع الدائره تبدیل میشود به یک حصه خاصه از سیر که سیر مزیقی است، به این که ابتداش از بصره است، این ارشد خدمت ثانیاً و بالعرضه و از لوازم معناست، نه خود معنا. این هم خامساً. و اما سادساً، اعجب و منزاله که کله، این که ایشان اومده فرموده که این مبنایی که ما اختیار کردیم نتیجه مبنایی است که در وضع اختیار کردیم. چون در وضع چه گفته بودیم؟ گفته بودیم تعهد، تعهد بدین مطلق و تعهد، تعهد کردیم که فردا روزه بگیریم. باز اینا چه تعهدی؟ عند اراده تفهیم معنا این طور تا پس وضع عبارت است از تعهد و استعمال اللفظ، ذکر اللفظ عند اراده تفهیم المعنا. میفرماید لازمه این مبنایی که در وضع اختیار کردیم همین است که در حروف هم بگوییم تذیر. خب چطور؟ میفرماید برای اینکه همونطوری که ما گاهی یعنی متکلم دلش میخواد معنای مطلق را بگوید، گاهی از اوقات دلش میخواهد معنای زیق را بگوید، یعنی حسه را بگوید، حسه ای از اون مطلق را. پس وقتی که میخواهد حسه را بگوید، توجه فرمودید چه میکند؟ از حرف استفاده میکند، به وسیله حرف تزییق میکند، همونطوری که دلش میخواهد و احتیاج پیدا کرده که حسه را بگوید. بنابراین لازمه اون مبنایی که در باب وضع داشتیم این است که اینجا قائل به این مطلب بشیم که حروف برای تزییق هست. و حالا اینکه این خیلی عجیبه، برای اینکه یه خوی مصادره عجیبیه و خیلی هم یعنی نمیدونم بگم که مصادره است یا اینکه لازمه همه، خیلی خوشحال میکنیم که خود منافاتی نداره، احسنتم، نه اینکه او اقتضا دارد، چرا؟ به جهت اینکه خب ما خیلی چیزا هست که دلمون میخواد بگوییم، معانی اسمیه مستقل هستن، ما دلمون میخواد اینا رو به هم مرتبط بکنیم. یا لیتوره دلمون میخواهد یا دلمون نمیخواهد معانی وقتی کلامی میخواهیم درست بکنیم، خب دلمون میخواهد که ما این معانی مستقل رو به هم بدوزانیم و متصلشون بکنیم به هم، یا نمیخواهد. خواهی اتصال و ارتباط که در مقتضای ذات معانی اسمیه که نیست، و ما هم دلمون میخواد اینا رو به هم مرتبط بکنیم، حالا چه خاکی به سر بکنیم؟ خب پس اینم عرض میشه خدمت، اگر دلمون میخواهد که زیق در معنای اسمی وجود داریم، خود دلمون هم میخواهد که ارتباط در اجزای کلام وجود بیاریم. پس بنابراین مقتضای تعهد به این که هر وقت بخواهیم یک معنای مخصوصی را بگوییم، یک ذکری لفظی را بکنیم، یه عمه از این که خب چه دلمون میخواهد، یعنی حصار نداره به این که دلمون میخواهد فقط تزیق بکنیم، خیلی چیزا هستن که دلمون میخواهد، دلمون میخواهد هم نسبت ایجاد بکنیم بین اجزای کلام، یعنی بین معانی اسمیه که مستقلن اینا را از استقلال خارج کنیم و به هم چکار کنیم؟ مرتبط کنیم و متصل. اینا دلمون میخواد یا دلمون نمیخواد؟ خب اینا دلمون میخواد. مبرزش چیه؟ چه مبرزی غیر از حرف داره؟ آیا معانی اسمیه میتوانن مبرز این ارتباط باشه؟ به حال آنکه شما خودتون قبول کردید که معانی اسمیه مستقلن و اقتضای ارتباط به هم ندارن، و حالا اینکه ما الان نیاز داریم به اینکه ارتباط ایجاد کنیم بین اجزای کلام، خب همون طوری که اون مبناتون در وضع اقتضا میکند او یکی را، خب بگو که نخیر اقتضا میکند این یکی را، خب با هر دو سازگاره. پس بنابراین این چه استدلالی است؟ و باید بگه خیلی خوب، حالا اگر به این نتیجه رسیدیم که هم ما زیق را دلمون میخواهد بگوییم، هم ارتباط را دلمون میخواهد بگوییم، وقت نتیجه چه میشه؟ نتیجه باید این است که بدون جمع بشه بعد بین اینا، و لازمه جمعش این است که اینا سبب و مسبب بشه، طولی بشه، عرضی که نمیتونن بشه، عرضی نمیتونه یک لفظ چند معنا عرضن با همه، قهرن چه میشن؟ طولی میشن. وقت اگر طولی شدن باید ببینی کدوم خاصیت کدومه، هر کدام که منشأ بود بگوییم لفظ دلالت بر منشأ داره خود به خود، چرا؟ چون هر معنای مطابقی مستلزم منافاتی نیست بین معنای مطابقی و مدلول التزامی. مدلول التزامی در طول مدلول مطابقیه، خواص و آثار معنا در طول است، منافاتی نداره. شما منشأ را وقتی که گفتید خود به خود 100 تا خاصیت و اثر ممکن است برش مترتب بشه، هیچ منافاتی هم نداره. پس ما باید اینجا بریم بگردیم اصل و فرع را پیدا بکنیم. حالا که ما خیلی چیزا هست که دلمون میخواد اینها را بگوییم و حرف را وضع کردیم، از کجا که اختصاصش میدید به یکی از اینا؟ خب کما اینکه دلمون میخواد زیق را بگوییم، دلمون میخواد ارتباط را هم بگوییم. پس اینا خب متعددن، باید برید اصل و فرع را پیدا بکنید که کدومش اصلیه و کدومش فرعیه و یترتب و یتفرع علی ذلک. و ما میبینیم که ارتباط اصلیه، ایجاد النسبه، النسبه الابتدائیه، النسبه الانتهائیه، این اصله. وحصول تزييق وترتب تزييق فرع يعني لازم از لوازم و از آثار و دیگه هیچ منافات بین آثار و مؤثر هم وجود نداره. از اینطوری میشه خود به خود جمع بین المقامات. و اما بحث بعدی المختار فی المعنى الحرفی دیگه، حالا تا مثلا از خوندن این اقوال فارغ شدیم. قد قرأنا فی دراستنا هذا مبنى المحقق الخراسانی و مبنى المحقق النائینی و مبنى المحقق الاصفهانی و مبنى المحقق العراقی و مبنى المحقق الخویی و فی طی المباحث عرفنا نظریت الامام. حالا اینکه ما اینجا این مختار را که میخواهیم بگوییم عرض می شود حل مسئله. البته سبک بیان اینا ممکن متفاوت باشه اما روحش با همون مختار حضرت امام یکیه. ظهر لنا من خلال المباحث السابقه امورا، چند امر را فهمیدیم. اینا دیگه به اصطلاح ترکیب اون مختاری است که ما در منه. الاول اینکه معانی اسمیه مستقله هستن، این مطلب معنی باشه و ربط ندارن با و احتیاج به رابط دارن. خب این مطلب که مسلم. مطلب دوم که باز فهمیدیم این است که معانی حرفیه چه مستفاد از حروف باشند چه از هیئات باشند، شأنشون ایجاد ارتباط بین معانی اسمیه است تا اینکه یتعلق منها کلام منسجم، این کلام منسجمی از اینها به وجود بیاد. بله. سوم، مطلب سوم که باز فهمیدیم این است که معنای ربطی که با حرف بله بله اینجا عرض می شود نه ما می خواهیم بگوییم که با حروف و هیئات ایجاد و ربط که محقق نائینی فرمودن نیست، بلکه اینا حکایت می کنن از یک معنایی که اون معنا وقتی حضور در ذهن پیدا بکنه یترتب علیه ارتباط بله بله این درست بود. نه ایجاد و رب نیست، شأن ایجاد و رب به برکت الحکایت عن المعنى الربطی. بله بله حالا اینو باید بله تحصیل بله درست اینو باید توضیح داد بشه. گفتیم و انما الکلام فی ان ذلک الرب من خواست الحکایت عن المعنى الحرفی الربطی او ان الربط المخصوص نفس المعنى و یوجد بالحرف و صحیح قبل هو أن الربط المخصوص نفس المعنى ويوجد بالحرف نفسه هو الأول، يعني من خواص الحكاية مراد من هنا، يعني ذلك الرب من خواص الحكاية عن المعنى الربطي لا يمكن إيجاد الرب لا إيجاد أين الثالث إن المعنى الخف ما تبسه المعنى الربطي المحكي بالحرف ليس وجود النسبة بين الجواهر والأعراض الخارجية الذي في لوجوده. باز مطلب سوم اینه که فهمیدیم که اون نسبت و ربطی که حروف براشون وضع شدن اونطوری نیست که یوهمو عبارت المحقق الاصفهانی. عبارت محقق اصفهانی مهم این است که حروف موضوعا از برای نسبت خارجیه، یعنی همون وجود لافی نفسه که در خارج بعضی از فلاسفه قائل شدن بین العرض و الجوهر، گفتن هر وقت عرضی عارض می شود بر جوهری سه تا وجود داری که دو تاش وجود فی نفسه هست که یکی وجود جوهر باشه یکی وجود العرض باشه، یه وجود لا فی نفسه هم در کنار اینا هست که دیگه ماهیت نداره چون ماهیت منحصر به ماهیت جوهر و ماهیت عرض، اما یه وجود لا فی نفسه داریم که وجودی هست اما دیگه ماهیت جدایی نداره که ازش تعبیر میکنیم در قضایای حملیه به ثبوت و شیئن لشیئه. دو تا شیئ داریم که خودشون فی نفسه وجودی دارن به صورت کانه تامه و یک وجودی داریم به صورت کانه ناقصه که باز در کنار این هاست و دیگه اون ماهیت نداره، بهش میگیم وجود لا فی نفسه که این وجود و نسبه است که بعضی از فلاسفه قائل شدن به ثبوتش و ظاهر عبارت محقق اصفهانی اینه که میخواهد بگوید حروف موضوعا از برای اون و حال اون که نه اینم به نظر یعنی با مبانی خودش هم سازگار نیست. چرا؟ چون که وجود یعنی خود نفس الوجود و شی یا ماهیت به ما هو موجود فی الخارج، وجود خارجی نمیتواند موضوع له کلمه باشد، هیچ کلمه ای، حتی اسما، نه اسم، نه فعل، نه فعل، هیچ کلمه ای نمیتوانیم بگوییم موضوع برای موجود خارجی به ما هو موجود فی الخارج. عبارت محقق اصفهانی یوه هذا المطلب، و حالا اینکه نمیتوانیم ما این را معناییم، پس ما این نسبتی که قائلین چه نسبتیه؟ نسبتی است از سنخ نسبت ذهنیه، اما نه به ما هو موجود ذهنی. باز هم که تعبیر کردیم در وعاء کلام فی عالم المعنى، فی عالم المعنى، فی ذهنم در مظروفش همون عرشد مفهوم کلامیه، یعنی یوجد الارتباط بین المفاهیم المستفاده من الاسماء، ارتباط فرمود فی عالم المفهوم الکلامی، یا به قول محقق ناینی فی وعاء ترکیب الکلامی، که مقصود ترکیب کلامی ترکیب الفاظ نیست، ترکیب معانی کلامی است. خب پس این هم یه مطلب که معلوم شد. بله، چهارم این که این نسبت قائم بالمنتسبین و احد المنتسبین هو الجوهر و الاخر هو العرض، و اما نفس العرض ولو کان من سنخ الاعراض النسبیت. اینجا در جواب آزیان مطلب چهارم اینه که فرمایش محقق عراقی هم که گفته بود حروف موضوعا برای اعراض نسبیه، یعنی یک دسته از اعراض که اعراض تسعه را دو قسمت کرد، عرض می شود اعراض غیر نسبیه و اعراض نسبیه. اون وقت فرمود که اسما موضوعاً برای جواهر و یک دسته از اعراض که اون غیر نسبیه باشه، و حروف هم موضوعاً برای دسته دوم از اعراض که اعراض نسبیه باشه. توجه فرمودید این فرمایش محقق عراقی بود. میگیم که نه، همون طوری که اسما موضوعاً برای حکایت از جواهر و اعراض غیر نسبیه، باز خود اسما موضوعاً برای حکایت از اعراض نسبیه، اونا هم اسمه، مثلا مثل ابتدا و انتها و ظرفیت و فلان و اینا هم موضوع همین اعراض نسبیه که شما میگید بخوایم حکایت بکنیم ازشون، حکایت ازشون با همین اسما هست. پس بنابراین حروف موضوع هم برای چه؟ و اگر ما اینطور حکایت کردیم از اینا میبینیم نقش حرف بر حاصل نمیشه، چون نقش حرف ایجاد ارتباط بین اجزای کلامه. حالا اگر ما آمدیم گفتیم الما از ظرفیه الکوز، ما با این کلمه از ظرفیه حکایت نکردیم از اون عرض نسبی که شما میگویید، آیا ارتباط برقرار میشود؟ آیا این میتواند اون خاصیت فی را برای ما نتیجه بدهد که میگوییم الما فی الکوز؟ یقینا نه. پس بنابراین باید بریم حلقه مفقوده رو پیدا کنیم. حلقه مفقوده این است که فی موضوع برای مفاهیم مستقله نیست، این جواهر و اعراض چه نسبیه چه غیر نسبیه حکایت ازشون لحاظ استقلالی داره، لحاظ المعناس مستقلن، هر چیزی که لحاظ استقلالی داره دیگه معنای اسمیه، شو ولو هر نوع عرضی هم اعراض به جملتها و جواهر هم به جملتها یه معانی هستن که یه تعلق به لحاظ استقلاله. پس این لفظی که بر اینا دلالت میکنن از سنخ چیه؟ از سنخ اسماء، از سنخ حروف نیست. حرف معناش یک معناییه که متعلق لحاظ استقلال قرار میگه، چون اندکاکیه، توجه فرمودید اندکاکیه، از نوع مصداق، از نوع مفهوم اصلا نیست. خب پس باید ببینیم این معنای حرفی بالاخره چیه؟ این موجود عجیب الخلقه، این معنای حرفی عبارت است از نسبت، و لحاظات چون معناش نسبته ارتباط ایجاد میکند بین اجزای کلام. اگر معناش عبارت بود از یک مفهومی چه عرض چه جوهر که ازش حکایت میکرد، ایجاد الارتباط بین اجزای کلام نمیکرد. چرا؟ چون خودش معنای اسمی بود و مستقل میشد در لحاظ. فتحصل مما ذکرنا که این مبنا مناسب با شأن منیع و مقام رفیع علمی محقق عراقی نیست. این معانی حرفیه از سنخ نسب و روابطن، چون بالاترین شأنشون در کلام ایجاد این است که ارتباط به وجود می آورند بین اجزای کلام. پس بنابراین خیلی خوب، عرض شود خدمت با ساعت شما، نتیجتا باید خلاف در مورد فی چه بگوییم؟ بگوییم نسبت ظرفیه، نه خود ظرفیه. نسبت ظرفیه هم نه مفهومش، واقع نسبت ظرفیه، واقع نسبت ظرفیه، اما نه در خارج، بلکه واقع نسبت ظرفیه در وعای کلام. الخامس، عبارت الرابع، ولو كان من سنخ الاعراض النسبيه الاضافيه، فالموضوع للدلاله كدوم 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 ها اونجا اون عبارت ها خلا خوب ده اعلان بکنی که ها داده نشده، بسیار پس داده نشده، هم داده نشده هم قبل از اصلاحه. خب بسیار،